بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. خوشنودی دل نازنین آقا امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایید. عجل فرجهم جناب. بفرمایید. همونجا از چیز که نداریم وسط آخرش خیلی خوش آمدید. خدمتتون عرض کنم حاجای امیدوار از طلاب دوره اول مشکات هستن و در واقع یکی از موفقین طرح مشکات هستن و ما به عنوان طلبه تراز که مشکات توقع داشته این طلبه پرورش پیدا بکنه ایشون رو دعوت کردیم. خب رفقا هم عرصه عباس قلی خان هستن، خلاصه حواله امام رضا. راست رو بخواید ما اون موقعی که حاجای دلبریان گفتن که میخوان مشرف بشن قم، ما الان توی شرایط تغییر و تحول هستیم، واقعا سرشلوغیم. اول میخواستم قبول نکنم ولی گفتم حواله امام رضا رو نمیشه خلاصه رد کرده. انشالله که به برکت خود حضرت، واقعا هم اینطوری فکر میکنم که یعنی انگار خود حضرت فرستاده. سعی کردم که جوری برنامه ریزی بکنم که همون چیزی که میخواید رو در واقع بتونیم تو این دقایقی که با هم هستیم ارائه بکنم. رفقای مسیح عباس قلی خان عده‌شون میخوان برای سطح دو مشرف بشن قم و دنبال این هستن که مدارس مختلف شه، تفاوتایی با هم دارن، کدوم مدرسه اهدافشون رو در واقع اقناع میکنه و قرار هست که من بهشون برنامه سطح دو و سه مشکات رو ارائه بدم. ولی مونتا حتما و حتما شما دائما میپرسید که چرا مثلا این واحد درسی اضافه شده، چرا اون کم شده. من گفتم که وقتی که به شما یکی از در واقع خروجی های مشکات رو نشون بدم اون موقع هست که کاملا برای شما جا میفته چرا این واحدهای درسی در مثلا سطح دو ما هست و یه سری واحدهایی که در حوزه های معمول هست وجود نداره. و واقعا هم آقای امیدوار البته حتما نیاز به معرفی دارن، شما نمیشناسید ولی تو مشکات نیاز به معرفی ندارن. ایشون واقعا از موفقین هستن و برای خود من یه الگوی مناسب هستن و ما ازشون استفاده میکنیم. حالا خود دیگه من صحبت بکنم به نظرم نقص بر حالا کارهایی که ایشون کردن هست، خودشون توضیح بدن حتما خیلی بهتر خواهد بود. حالا 20 دقیقه تا نیم ساعتی خدمت آقای امیدوار هستیم انشاءالله که بتونیم بهره کافی و وافی ببریم. آجا بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد و آله
الطاهرین. سلام علیک یا روح الصدیقة الشهیدة. تسلیت میگم روز شهادت
والان حضرت سلام الله علیه هست. ان شاء الله که به مدد حضرت بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم. صلوات دیگری مرحمت کنیم. بنده محسن امیدوار هستم. 6 7 سالی که درس خارج آجاهای شهیدی رو مشرف میشیم به همراهی آجاها و بقیه دوستان و رشته تخصصیم هم اقتصاد هست اینجا. البته همزمان در دوره دکتری اقتصاد هم دارم تحصیل میکنم در دانشگاه. هدف از این جلسه ها به نظر من اگر افق گشایی در ذهن طلاب نباشه هیچ فایده ای نخواهد داشت. ما مدیون برخی از اساتیدمون هستیم که آجای برقی میدونن، خصوصا آجای حیدری که خیلی بیگردن ما حق دارن و شما هم اگه میشد ایشون رو ببینید خیلی بهتر از امثال من بود. و این اساتید از همون دوره سطح به ما جهت دادن و اون افقها رو باز کردن، چه بسا اصلا ورود ما رو به حوزه کاملا جهت فلشش رو به سمت اونچه که مورد نیاز نظام اسلامی هست تغییر دادن. یعنی ما یک نگاه بسیطی داشتیم، شاید مثلا فکر میکردیم که توی یک حیطه محدود حالا علمی جغرافیایی میشه کار کرد و رسالت طلبه رو خیلی شاید محدودتر تصویر میکردیم، اما این اساتیدی که حالا ما توفیق داشتیم و خدا عنایت کرد که سر راه ما قرار داد، اون افق گشایی رو انجام دادن. امیدوارم که حالا این جلساتی که اینجا تو شهر قم دارید یا تو حوزه خودتون دارید همه از این جنس باشه. این نکته اولم، حضرت آقا یک بیانی دارن که خیلی برای من همیشه تکان دهنده است، خیلی هم قدیمیه، فکر میکنم شاید 12 سال 11 سال پیش باشه، که فرمودن اگر حوزه به سمت تحول نره میمیره. بعد فرمودن که البته مایه‌ای که در دین هست موجب میشه که حوزه نمیره، ولی لااقل منزوی میشه. من الان خدمت شما بگم بدون سیاه نمایی حوزه منزوی شده، بدون سیاه نمایی. حالا بخوام سیاه نمایی کنم باید بگم مرده، ولی نه، منزوی شده. برای شما هم مثال میزنم، من حالا اگر مثالام خیلی اقتصادی بود ببخشید دیگه، چون رشتمونه و سعی میکنم مثال های عام من بزنم، ولی خب چون اونا رو بیشتر آگاهی دارم از اینها مثال میزنم. ببینید، نهاد سیاستگذاری کشور الان وقتی میخواد راجع به مسائل مهم کشور تصمیم بگیره میره سراغ نهاد دانش، طبیعیه، تو همه کشورهای دنیا هم همینه. سیاستگذار که از پیچیدگی مسائل جامعه آگاهی لازم رو نداره. یه عده‌ای هستن نشستن تو نهاد دانش، مسائل اجتماعی رو روش کار کردن، شکافتن، اول توصیف کردن، بعد عللش رو تبیین کردن، بعد تجویزهایی رو میز سیاستگذار گذاشتن. سیاستگذار هم رجوع میکنه، حالا یه سری جنگ قدرت تو فضای سیاسی وجود داره، کدوم راه حل انتخاب بشه، این نشه اون بشه، اینا رو الان کار نداریم، اما مرجع فکری سیاستگذار نهاد دانش، این قابل انکار نیست. گرچه تو انتخاب راه حل ها مسائل سیاسی، مسائل قدرت، رفتار سیاسی، اینا همش نقش داره. آیا الان حوزه علمیه مرجع فکری و محل رجوع سیاست گذاره؟ بنده به شما میگم به هیچ وجه. به هیچ وجه حوزه علمیه الان با اینکه نظامی تشکیل شده که در رأسش ولی فقیه هست، الان بالاخره دولتی سر کار آمده که در رأسش کسی هست که برخواسته از حوزه هاست، مجلس، نمیدونم شورای نگهبان، جاهای دیگه. ولی شما ببینید که مسائل ما که حالا میخوام مثال برای شما بزنم چند تا، مثلا الان یکی از بحث‌های داغ در کشور بحث کسری بودجه است. خب کسری بودجه شدیدی از دولت قبل مونده، این باید تأمین مالی بشه، راه‌های مختلفی وجود داره. آیا شما اصلا مخیلتون میکشه که نهاد سیاستگذار اومده باشه از حوزه بپرسه که ما چی کار بکنیم برای تأمین مالی، برای تأمین مالی این کسری عظیم، یا یک راه حلی برای کسری پیشنهاد میشه به عنوان ابزارهای سیاستی به نام حذف یارانه پنهان؟ شنیدین این رو؟ حذف یارانه پنهان. میگن که ما تو انرژی خیلی داریم یارانه میدیم. چجور یارانه میدیم؟ چون که قیمت بنزین، گاز و برق مثلا در دنیا فلان قدره و ما داریم انقدر میدیم، گپ بین اینها، فاصله بین اینها، پس اون یارانه پنهانی که ممکنه ما نقدی چیزی به شما مردم ندیم ولی داریم یه چیزی رو ارزون‌تر از قیمت واقعیش میدیم، با روش شکاف قیمتی یا پرایس گپ میان محاسبه میکنن، میگن مثلا ایران 60 میلیارد دلار مثلا داره یارانه پنهان میده. اعداد مختلفه، یا مثلا 20 میلیارد دلار داره یارانه پنهان میده. خب اینو حذف بکنیم، مستقیم به مردم پرداخت بکنیم بخشیش رو، و بخشیش هم بیاریم کسری بودجمون رو پوشش بدیم. آیا شما فکر میکنید که در سر این مسئله به این مهمی آیا با حوزه مشورت میشه؟ نه، مشورت نمیشه. همه بحثایی که الان در حالا سطوح سیاستگذاری هم اینطور نیست که فقط مسئولین باشن، الان اندیشکده ها نقش بسیار مهمی تو جهت‌دهی سیاست های کشور دارن. الان تو فضایی که بین اندیشکده ها هست، آیا فکر میکنید که مثلا من تو این بحثاشون گاهی میرم میشنوم تو کلاب هاوس، شما فکر میکنی از یک دونه حوزوی نظر میخوان؟ حالا کارم شده ها، تازه تو حوزه الان نسبت به 30 سال پیش خیلی ما جلوتریم، نسبت به 20 سال پیش خیلی جلوتریم. اصلا بنابراین نیست. چرا یه جاهایی هستن که اونا خودشون حوزه گاهی حساب میشن، مثل مثلا دانشگاه امام صادق میاد میگه مثلا آقای مشکات مثلا شما چیکار کردی تو یارانه انرژی؟ حالا ما مثلا با هم همکارانمون مثلا 8 ماه 9 ماه رو این بحث کار کردیم، یه چیزی به اینا میگیم، ولی نهاد سیاستگذار کشور اصلا حساب نمیکنه شماها رو، اصلا حساب نیستیم ماها. ببخشید اینجوری میگم، آقا عذرخواهی میکنم، ولی واقعیت دیگه. مسئله دیگه اینا که مثال میزنم خودم توش کار کردم، مسئله رمزارزها. خب حالا بیت کوین هست، اتریوم هست، ریپل هست، تتر هست، چه هست، 5000 تا 6000 تا هستن که حالا خوباشون مثلا اینا، توی این مسئله، توی قراردادهای هوشمند، توی بحث متاورس، توی بحثایی که اینا هم در هم تنیده است، شما فهم میکنید اصلا مطرحه؟ اصلا یک نقطه کوچکی وجود داره در فضای سیاست گذاری کشور که بگیم باشه این نقطه رو حوزه گذاشته اونجا؟ اینطور نیست. بله یه جاهایی که خودشون هم میگن که اگه اینو با حوزه هماهنگ نکنیم پس فردا برامون شر میشه، میان در مثلا بانک سمه کنه تولم چیز میکنم، مثل قانون بانکداری، اینم به ضرب و زور، تازه اینم به ضرب و زور. نمیدونم چقدر در جریان قانون بانکداری که مجلس در مجلس قبلی روزهای آخر تأسیس شد، تصویب شد و در مجلس فعلی هم ادامه پیدا کرد، کلیاتش تصویب شد، نمیدونم چقدر در جریانش هستید. خب این هم باز به همین سرنوشت مبتلا مون، تو چون بحث ربا وجود داره و چون بحثایی که یه مقدار حساسیتش از نظر اونها بالاست و میخوان که مراجع یه وقت یه چیزی نگن، حالا میان یه مشورت هایی مثلا، اونم خیلی فرمالیته، خیلی فرمالیته، نمیخوام واردش بشم. ببینید پس الان نهاد سیاستگذار اون جایی که براش مرجعیت فکری داره نهاد دانشی است که حوزه تو اون نهاد دانش نیست. خب حالا آیا حوزه دانشی اصلا توش تولید میشود که به درد اجتماع بخورد و سیاستگذار استفاده نمی کنه یا نه؟ خب اصلا دانشی تولید نمیشه، سیاستگذار تقصیری نداره. به نظر من اولیه، حوزه علمیه الان دانشی توش تولید نمیشه که به درد سیاستگذار بخوره. یکی از من یه تیمی میخواستم، این خاطره جالبیه، یک تیمی میخواستم تشکیل بدم از همین رمزارزا، 7-8 نفر جمع کنیم با تخصصهای مختلف، 8 ماه 9 ماه کار کنیم، یه بسته سیاستی بدیم برای سیاستگذار. حالا به وزیر نفذیرش کاری نداریم، ما کارمونو میکنیم. بعد بعضی از این بچه های یکی از این مؤسسات معروف که آجاها میشناسن، من اسم نمیارم، که کاملا فقه سنتی و فردی و اینا، بنده خدا یه مقاله هم راجع به بیت کوین نوشته بود، من اومدم ازش مصاحبه گرفتم، گفتم که آقا به نظر شما مسائل اصلی رمزارزها رو ما چطور میتونیم مثلا جوابش رو پیدا کنیم؟ ایشون گفت عناوین معاملات همه در کتاب مکاسب اومده، ما این مسئله رو میخونیم، همون عناوینی که در کتاب مکاسب اومده همینها رو باش مسئله رمزارز رو تحلیل میکنیم. عرض کردم که برادر من، بسیاری از عناوینی که امروز ما باش مواجهیم در کتاب مکاسب نیامده، نیاز به کار جدید داره. شما باید موضوع شناسی پیچیده کنی، عناوین جدیدی رو از ادله استنتاق کنی. مثال برای شما میزنم، منطق پشت رمزارزها، منطق پشت رمزارزها خصوصا اونایی که بلاکچیناش عمومیه، منطق پشت اینها تمرکز گریزیه، دولت گریزیه، یه جور آنارشیزم اجتماعیه. حالا شما از اول تا آخر مکاسب بگرد، ببین عنوان تمرکز گریزی، دولت گریزی، آنارشیزم اجتماعی پیدا میکنی؟ اصلا اینجوری نیست که. خب به این بنده خدا گفتم شما یک واحد فقه نظام و اجتماعی خوندی، خب بالاخره خود حوزه 4 تا اندیشمند، حالا کمن، ولی 4 تا اندیشمند اومدن روی بحث فقه نظام و اجتماعی کار کردن. یه واحد توی اون مؤسسه تخصصی که مال اون انسان بزرگه که حالا آجاها میشنن، اصلا خوندی گفت اصلا فقه نظام چی ها؟ گفت چی اصلا فقه نظام چیه؟ گفتم خب همینه دیگه، نمیتونی تحلیل کنی، مسائل پیچیده است، عناوین گای عناوینیه که شما مستقیم نمیتونی در ادله پیدا کنی، باید با روش‌های غیر مستقیم پیدا بکنی. بعد حالا عنوانو کشف کردی، صفر و یکی نیست، جایز است، حرام است، خرید زمین در متاورس حرام است. یعنی چی؟ متاورس یه پدیده پیچیده است، شما باید تحلیل کنی، ارتباطش با کریپتو رو بسنجی، ارتباط متاورس با دیجیتال آرت رو بسنجی، ارتباط متاورس با بحث قراردادهای هوشمند رو بسنجی. بعد تمام اینها حالا بحث جهان‌های موازی توش مطرحه. جهان‌های موازی رو می‌خوای چیکار کنی؟ تو یک جهانی در متاورس یه قاعده حقوقی اونجا چیزه، شما میتونی اونجا مقروض بشی تا اینکه ورشکست بشی، بعد بری توی یه جهان موازی دیگر و اونجا از صفر شروع کنی. این بحث‌های حقوقی بسیار پیچیده داره، از لحاظ فلسفه اجتماعی بحث‌های پیچیده داره. اینا شما کجا در کتاب مکاسب پیدا می‌کنی؟ بحث من این نیست که اینا رو نخونین. میدونن عزیزان ما هم خودمون خوندیم، اینا رو درس هم گفتیم، سعی هم کردیم خوب یاد بگیریم، ولی بسنده کردن به اینها به معنای همون انزواه. برگردم به عرضم، اصلا دانشی در خور اداره جامعه به اون معنای که در مثلا فرض کنید، حالا مثال اقتصاد متعارف مینستریم غرب تولید شده، در به اون معنا اصلا اینجا تولید نشده، کارهای جسته گریخته شده، شبه علمهایی وجود داره، اینا با تلاشهای من و شما باید تبدیل بشه به جریان علمی. تازه ما 10 سال دیگه 20 سال دیگه بگیم سیاستگزار بیا 4 تا مسئله رو ما برات داریم حل کردیم. این شکلیه فرایندها، فرایندهای اجتماعی انسانیه، به زمان نیاز داره. اینطور نیستش که شما بگی از الان اراده کنی بگی من میخوام مسائل اجتماع رو حل بکنم با متد دینی بر اساس آموزه‌های دین، تمام منظومه آموزه‌های دینی رو من میخوام در نظر بگیرم مسائل جامعه رو حل بکنم، بعد فردا حل شد. فرآیند زمان بره. ببینید الان اقتصاد سرمایه‌داری که الان داره حرف اول رو تو دنیا میزنه دیگه، یعنی بدیل که نداره، اون جریان رقیبش هم که سالهاست حذف کرده، خودش هم داره با نسخه های متعدد تعدیل میکنه. برای کشور اسکاندیناوی یه نسخه اقتصاد رفاه داره، برای کره جنوبی یه نسخه دیگه داره، برای خود امریکا هم که مهد اقتصاد سرمایه داری یه نسخه دیگه داره. برای همش یه نسخه است، نسخه جامعش یک چیزه، اقتصاد سرمایه داری با تعریف عام خودش میاد تو نسخه های بومی شده. خب این تقریبا میشه گفت 250 سال کار علمیه. یعنی وقتی اون تموم شد چما بگین هزاران اندیشمند اومدن رو دوش هم ایستادن، مسائل واقعی اجتماع رو آوردن، تحلیل دانشی کردن، همون مراحل سگانهی که عرض کردم، توصیف خوب، تبیین خوب و تجویز خوب گذاشتن جلوی سیاستگزار. سیاستگزار هم یه میز آماده 250 ساله جلوشه میاد انتخاب میکنه. ما برای اینکه بتونیم حوزه رو از انزوا در بیاریم راهی نداریم جز این که اولا آموزه‌های دین رو به خوبی فرا بگیریم. همین در حقیقت برنامه‌ای که حالا مثلا توی مشکاتش بنده قبول دارم این برنامه رو، تو حوزه عام قبول ندارم، این برنامه به نتیجه نمیرسه. خب این برنامه رو به علاوه مباحث علوم اجتماعی که هر کسی توی یک شاخه‌ای باید بره علوم اجتماعی رو یاد بگیره، و بعد مباحث سیاست‌گذاری و حکمرانی، این سهیته رو اگر شما مسلط نشدید افق این رو نداشته باشید که به درد نظام اسلامی بخورید. بله میتونید همون کارهایی که 1000 سال انجام شده انجام بدید، اونا هم خوبه، ثوابم داره، ولی اگر که شما دنبال اینید که یک تحولی به وجود بیارید در جامعه، از مثلا فرض کنید 20 سال 30 سال دیگه بشینیم بگیم آقا مثلا نظام بانکی ما نظامیه که سازگاری مثلا 60% تازه با شریعت داره، 60-70%، چون اینا امور صفر و یکی نیست. خب نمیتونیم بگیم که آقا ما یه چیزی ساختیم این سازگاریش مثلا 100%. هی باید مدل پیشنهادی بدیم، به قول این غربی ها پروتوتایپ کنیم، بعد بریم تو صحنه بازخورد بگیریم، بیایم اصلاح بکنیم. این برام دستمون تو آموزه هاست. حالا رسیدیم به جایی که مثلا اگر این روش رو نریم، ببینید اینقدر اون فضای رقیب شما قویه که شما رو خواهد بلعید. پس یک دست شما باید در آموزهای دین باشه، یه دست شما باید در علوم اجتماعی باشه، تخصصهای مختلف. یک نگاه شما هم به مسائل حوزه سیاستگذاری اوکراینی باشه که اون رو من از این مسائل علوم اجتماعی جدا میکنم، چون اونا مباحث عامی داره که به درد همه رشته ها میخوره. تازه شما میتونید بیاید مشق کنید، یه سری مسائل رو ببینید آیا میتونید حل کنید یا نه. ولی اگر بخواید با روش موجود پیش برید، این میشه که از در سایت ها بس شما تیتر میزنن که مثلا رمزرز حرام است، حاج آقا فرمود رمزرز حرام است، بعد شما میای و میبینی که چه بازخوردهایی از اون مطلب تو فضای مجازی و بین مردم شکل گرفت. اینا همینجوری بلدن الان حلال از حرام است، حرام است. بابا اینو 100 رقم داره، هر کدومش یه تحلیل داره، هر کدومش روی بلاکچینی سواره. بلاکچین عمومی داریم، خصوصی داریم، کنسرسیوم داریم، کدومش حرامه؟ اصلا چرا حرامه؟ بعد از حاج آقا تو اون جلسه سوال میکنن اگر که بیت کوین حرامه چرا ریال حلاله؟ شما مگه نمیگی بیت کوین پشتوانه نداره؟ مگه ریال الان پشتوانه داره؟ ابدا. خودمون حاج آقام تو اون جلسه میگه نه ریال هم پشتوانه نداره، ولی مضطریم، مضطریم به اینکه ریال داشته باشیم. آقا این اصرار کی به وجود آورده؟ امریکا به وجود آورده فکر میکنین؟ اصرار ما به اینکه ریال بدون پشتوانه هی چاپ کنیم بدید دست مردم کی وجود آورده؟ از دهه 80 به این ور بانک‌های خصوصی به وجود آوردن. تحلیلش هم واضحه. شاید به جرأت به شما بگم 2000 صفحه 3000 صفحه مقاله داخل کشور چاپ شده که نشون داده که بانک‌های خصوصی چه در اقتصاد ما دارن میکنن. خب این بانک‌های خصوصی کی آزاد گذاشت؟ من عمامه به سر که رفتم توی شوراهای عالی نشستم اینا رو امضا کردم بدون اینکه پیامداش ببینم. بعد شما میگم مستریم. ببینید اگر که شما بخواید با روش قبلی پیش برید که سلف ما پیش رفتن، قطعا بدونید با کله جمهوری اسلامی رو ما ساقط خواهیم کرد با این روش. اگر میخواییم تغییری در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته که به مدد الهی متصل بشه به انقلاب حضرت، راهی نداریم جز این که طلبه های ما قوی بشن، حوزه رو از انزوا در بیارن، زیر این میز بزنن که طلبه حالا 10 سال شما بخون، بعد برو دوباره 15 سالم اونجا بخون و شما میبینید که خب خیلی خب حالا خوندن که بد نیست، میخونیم دیگه. بعد این 25 سال چی دستمونه؟ آیا سیاستگزار میاد از من مشورت بگیره؟ ابدا نمیاد از شما مشورت بگیره، چون شما نشستی مثلا کفایه و رسائل و اینا رو خوندی 10 سال، بعد همینا رو یه لایه عمیق‌ترش تو خارج خوندی. بعد از شما میان میپرسن که آقا میشه به ما بگی که کسری بودجه رو چیکار بکنیم؟ کسری بودجه چی هست اصلا؟ کسری بودجه چیه؟ اصلا چرا کسری بودجه داریم؟ چیکار کردید؟ من عرضم اینه که یه مقداری نسبت به افقی که دارید انتخاب میکنید وسواس داشته باشید. ره چنان رو که ره روان رفتند رو به شدت نقد بکنید و سعی بکنید که علاوه بر این که اون علوم استنباطی لازم رو به دست میارید، چون هر مسئله‌ای که شما وارد بشید یک پاتون تو آموزهای دینه، باید بدونید چون میخواین دین رو محقق کنید باید اون رو خوب بفهمید. ولی این کافی نیست. نتیجه جلسه ما اینه که این به هیچ وجه کفایت نمیکنه، آخرش چیزی دردی رو دوا نمیکنه. باید این زمینه بشود به کلی افزونه‌ای که شما باید رو خودتون سوار بکنید، حالا یکی تو اقتصاد، یکی تو فرهنگ، یکی تو تربیت، یکی تو سیاست و یکی هم مثلا فرض کنید توی روابط بین الملل و جاهای مختلف رو شما باید بر اساس علاقه و استعدادتون و نیاز کشور، این ستا رو در نظر بگیرید، علاقه، استعداد و نیاز کشور، و برید انتخاب بکنید و تو اون زمین ها کار بکنید. به نظر من هم زمانش تقریبا از اواخر دوره سطحه، یعنی 1-2 سال مونده به اینکه سطح تمام بشه شما باید شروع بکنید. اون موقع هم تازه شاید دیر باشه، دیگه بخوایم وسواس به خرج بدیم شما باید همون موقع شروع بکنید. یک راه برای اینکه برسید به اینکه چی میخواید اینه که ببینید چی نمیخواید بشید. این تا تعرف الاشیاد به ازداده ها رو رعایت کنی. ببینید چی نمیخواید بشید. آقا من نمیخوام مثلا یه استادی بشم که کفایه زده زیر بغلش صبح به صبح داره میره کفایه درس میده میان. خب من نمیخوام اینو بشم. خوبه ها، امام زمانم دوستش داره. اینا هم باید باشن. ولی آیا شما در یک دانشگاه جامع که میرید، دانشگاه جامع یعنی دانشگاهی که همه رشته ها رو داره، آیا همه دارن ریاضی محض میخونن؟ همه دارن فیزیک محض میخونن؟ همه دارن شیمی محض میخونن؟ اصول مثل شیمی محض، مثل ریاضی محض. خب یه عده حتما باید بخونن. باید برن تا تهش نظریه پردازم بشن. اما آیا همه باید تا تهش برن نظریه پرداز بشن؟ خب این که اسراف استعداد هاست. شما اون چی که نمیخواید بشید رو از اول مشخص کنید. آقا من نمیخوام این بشم. من نمیخوام مثلا فرض کن یه دانشگاهی بشم، از اون ورش هم داریم که اصلا دستی در منابع دین نداره، چهار تا کتاب شهید مطهری خونده. نه، اینم نمیخوام بشم. من میخوام اهل استنباط باشم. یه استنباطی که اگه جلوی یک مثلا حوزوی درس خونده یه باسواد گذاشتم بگه آقا استنباطت خوبه. خب بله، شما ممکنه در حد اصول مثلا آقای شهیدی نشید، اونجوری بخواد چیز کنید، ولی میتوانید حرف آقای شهیدی رو بفهمید، نقد بکنید و یک مبنای خوبی رو از بین مثلا حرفای ایشون و بقیه انتخاب بکنید، باش برید کارتون رو بکنید. چه خبره دیگه، خود این مبنا رو هی عمیق کنید، هی عمیق کنید، اون میشه ریاضی محض. یه دی بعد این کارو بکنن لازم هم هست. شما ممکنه جزء اون دسته باشید، ایراد نداره. یکی بگه من میخوام اصولی قه بشم، باشه برو تا تهش اصول. ولی آیا همه اینا که اینجا نشستن باید اینجوری بشن؟ ابدا اینطور نیست. یعنی اینجوری مندرس میشه نظام آموزشی و تحصیلی و دانشی، مندرس میشه. من عرایزم رو خاتمه بدم. حالا ما توی بحث یاران انرژی که کار کردیم با دوستان، البته تیم مشترک داشتیم با دوستان دانشگاهی، یک تیم مشترک حوزه‌ای و دانشگاهی. آخرش هم بدونید بعد روی دور یه میزی بشینید که شما هستید و چهار تا از مثلا فرض کنید هم لباسی های شما 15-16 نفر هم کسایی هستن که اون ور خوندن. بعد آخرش بشینید و با هم برای کشور تصمیم بگیرید. دنیای تک تخصصی گذشت، دنیای میان رشته ای. ما هم نشستیم با برخی دوستان دانشگاهی 15-16 نفر جمع شدیم دو سال پیش، یه کاری رو بحث یارانه انرژی کردیم که خب یه گزارش تفسیری مفصل در اومد، هم مبانی عدالت توش بود، هم بحثای انفال توش بود، بحثای قواعد توزیع بیت المال توش بود، تا بحثای بروزی که آقا نفت رو چیکار کنیم، بنزین رو چیکار کنیم، گاز رو چیکار کنیم، و آخرش شد خروجیش یه بسته سیاستی که اون بسته سیاستی خیلی مفصله. منتها ما از اون یک موشن گرافیک ساختیم که تقریبا 6-7 دقیقه است که خیلی به زبان ساده بتونیم برای مردم توضیح بدیم که اگر شما میخواید مثلا یارانه انرژی رو به عنوان دولت، اگر میخواید یارانه انرژی رو دست بزنی گرون بکنی، این یه الزاماتی داره. باید شما 3 سطح سیاستگذاری اینجا رعایت کنیم. پایین ترین و نازل ترین سطح سیاستگذاری اقتصادی مداخله قیمتیه. سطوح مهمتری وجود داره که ما توی این موشن میگیم که شما باید برید از سطوح مهمتر شروع بکنید تا سیاست‌های قیمتیتون جواب بده. بله، سیاست‌های قیمتی منجر به آشوب آبان خواهد شد، منجر به نارامی‌های اجتماعی خواهد شد، منجر به فشار به مردم خواهد شد، تورم رو در پی خواهد داشت و آثار تبعات دیگه اقتصادی. و شما به عنوان سیاست‌گذار این سطوح رو باید رعایت کنی. ایناش هم برگرفته از منابع دینه. خب حالا این موشن رو میذارید براشون دیگه. آره، من اگه اجازه بدید، حالا اگه سوالی هست ما در وقتم